بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر هشتم بود. امر هشتم عبارت بود از احوال لفظ و تعارضها. برای لفظ 5 تا حالت ذکر کردم که اون 5 تا حالت به ترتیب عبارت بود از تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل، اضمار. این 5 تا حالت را برای لفظ ذکر کردم. عرض کردیم که در 3 مقام بحث میکنیم. مقام اول توضیح این اصطلاحات بود. از مقام اول جلسه قبل فارغ شدیم، این 5 تا اصطلاح را توضیح دادیم. مقام دوم بحث امروز ماست. مقام دوم عبارت از دوران امر بین یکی از این احوال و بین ما یقابلش. اگر امر دائر شد بین یکی از این 5 حالت یا مقابل اون حالت، ما اخذ به کدوم بکنیم؟ اخذ به یکی از احوال یا اخذ به مقابل؟ مثال هایی رو ذکر کنم. مثلا مثال برای تجوز رو ذکر کنم. متکلم لفظی رو در کلام خودش به کار برده، نمیدانیم آیا معنای مجازی رو اراده کرده است یا معنای حقیقی رو اراده کرده. خب ما در اینجا باید جانب تجوز رو بگیریم یا جانب حقیقت رو؟ خب در اینجا جانب حقیقت باید گرفته بشه و بگیم این متکلم لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرده. مثال دوم، مثال اشتراک بزنم. دقت کنید، ما یک لفظی داریم، میدانیم این لفظ دارای یک معنای الف هستش، مثلا معناش الف ایره میدانیم هست، احتمال میدیم که این لفظه که داریم معنای دومی هم که به باشه برای اونم وضع شده باشه. نمیدانیم لفظ ما برای فقط و فقط معنای الف وضع شده یا برای 2 معنا وضع شده، یکی الف و یکی به. اینو نمیدانیم. این دست در کلام متکلم آمده. اگر برای یک معنا وضع شده باشه، ظهور کلام در چیه؟ در الف. اگر برای 2 معنا وضع شده باشه، این لفظ میشه چی؟ مجمل، چون مشترک لفظی میشه و فرض اینه که قرینه ای هم نیست، میشه مجمل. این هم یه مثال. مثال سوم، متکلم کلامی گفته، احتمال میدیم در کلام متکلم لفظی در تقدیر و اضمار باشه، احتمال میدیم، و احتمالم میدیم که در تقدیر و اضمار نباشه. اما اگر لفظ رو در تقدیر بگیریم، معنای کلام درسته. در تقدیر هم نگیریم، معنای کلام درست هم معنای کلام عوض میشه. دائره بین این که این لفظ در تقدیر باشه، جمله یک جور معنا میشه. اگر لفظ در تقدیر نباشه، جمله جور دیگری معنا میشه. امر دائر است بین اضمار و عدم الاضمار، بین تقدیر و عدم تقدیر. خب اینم مثال سوم. اینو دقت کنید، علما یک در هر 5 مورد یک قاعده ای دارن و اون قاعده اینه که هر وقت امر دائر شد بین یکی از این 2 امر، اون ما یقابل را اخذ میکنن. مقابل تجوز حقیقته، مقابل اشتراک عدم الاشتراکه، مقابل اضمار عدم الاضماره. چون ما یقابلش اخذ میکنن. نکتهش چیه؟ این نکتهش برمیگرده به یک نکته ای در سیره و سلوک محاوری عرف. این مربوط میشه به یک سیره عرفی در باب محاوراتشون، که ریشه این سیره در کجاست؟ در اینجاست که انسان وقتی تکلم میکنه در مقام تفهیمه، و ما نوعاً در مقام تفهیم میخواییم طرف مطلب رو بفهمه، و چون در مقام فهمیدن طرف هستش از اجمال در الفاظ چی دوری میکنیم. این غلبه یک ظهوری داده به این کلام، لذا این ظهور باعث شده که ما در موارد دوران بین یکی از این حالات و مقابلش اخذ به مقابل میکنیم.
در حقیقت در حقیقت در تجاوز
خب ما قرینه ذکر نکرده، دقت کردی؟ قرینه ذکر نکرده، چون در مقام تفهیم بوده. وقتی که اگر معنای مجازی مرادش باشه و قرینه ذکر نکنه، این کلام میشه مجمل. این یک دعبه که ما در باب محاورات همیشه در مقام تفهیم هستیم و در تفهیم از الفاظ و جمله و ترکیباتی استفاده میکنیم که ظهور درکی داشته باشه، در مقصود ما داشته باشه. خب اگر واقعا قصدش این باشه کلامش مجمله، اگر قصدش این باشه میشه واقعا کلام مجمل. وقت ما برای این که کلام رو بگیم مجمل نیست، بگیم همون معنای چی؟ معنای حقیقی یا عرفی خودش رو اراده کرده.
در جایی که ایش قرینه نیست فرمان شما
درست، اما جایی که یک چیزی هست که محتمل و قرینه هست. خب اگه محتمل و قرینه باشه از محل بحث خارج میشه، اون میشه کلام مجمل. این فرض اینه که قرینه یا محتمل و قرینه نیست. انشاءالله در مباحث بعدی، این تو مباحثی که به ترتیب میه، ما هم از کسی هستیم که در محتمل القرینه مثل قرینه میمونه، از این جهت که بر معنای حقیقی حمله میکنیم. محتمل القرینه میشه مجمل. نه آخون قبول کرده، بعضا قبول کرده، معروف لعل قبول نکرده. نه این قدمت رو عرض کنم که خود این کلام ظهور که پیدا نمی‌کنه، ظهور میشه اماره. مبدأ ظهور غلبه است، منشأ این ظهور غلبه است، ظهور خودش اماره است. این مقام دوم. این مقام مقامی است که قبول کردیم، اشکالی درش نیست. مقام سوم دوران امر بین دو حالت از این پنج حالته، یعنی حالت خود حالت و مقابل مراد نیست. مثلا دوران ام بین تجوز و اشتراک، دو تا مثال ذکر کنم. مثال اول، دوران ام بین تجوز و اشتراک. خوب دقت کنید، من میدانم که یک لفظی دارای دو معنا هست، یکی معنای الف و یکی معنای ب، و می دانم که این لفظ در معنای الف حقیقته، اینه می دانم، اما نمی دانم در معنای به حقیقت است یا مجاز. اگر حقیقت باشه لفظ ما چی میشه؟ میشه مشترک. اگر مجاز باشه لفظ ما چی میشه؟ میشه مجاز. پس می بینیم که دائره بین حقیقت، بین اشتراک و تجوز. میدانم دو معنا داره، میدانم که در معنای الف حقیقت وضع شده، معنای دوم مشکوک است بین الوضع و عدم الوضع. اگر وضع باشه لفظ میشه مشترک، اگر وضع نباشه لفظ میشه مجاز. مثال دوم، فرض کنید من میدانم که در این آیه شریفه وضع القریه اما و اماست، یا کلمه اهل در تقدیر بوده وضع اهل القریه، یا اینکه نه کلمه اهل در تقدیر نیست، قریه در آیه شریفه به معنای چیه مجازی استعمال شده. معنای قریه چیه؟ دو تا معنا داره، معنای حقیقیش روستا، معنای مجازیش اهل قریه. دقت کردید؟ پس آیه شریفه دائر است بین الازمار و تجوز. اگر گفتیم ازمار یعنی کلمه قریه به معنای خودشه، کلمه اهل در تقدیره، اگر گفتیم تجوز اهل در تقدیر نیست، کلمه قریه در آیه به معنای حقیقی استعمال نشده بلکه به معنای مجازی استعمال شده، میشه ام دائره بین ازمار و تجوز. خب حالا اگر ام اینا مثال بود، مثلا دائر شد بین اشتراک و تجوز، یا بین ازمار و تجوز، یا بین ازمار و اشتراک، مثلا کدوم یکی از این حالات مقدم میشه؟ بعضی از علمای ما سعی کردن بعضی از حالات رو بر بعضی از حالات مقدم بدارن. مثلا گفتن اگر ام دائر شد بین الاشتراک و تجوز، تجوز مقدم احتمال میشه. چرا؟ چون تجوز در لغت غلبه داره بر چی؟ بر اشتراک. همین حرف هم در ازمار گفتن، گفتن اگر ام دائر شد بین الازمار و تجوز، تجوز بر ازمار مقدم میشه. چرا؟ چون استعمال مجازی در محاورات خیلی رایج‌تره تا استعمال ازماری و تقدیری. این وجوه رو گفتن. متأخرین هم گفتن آقا اینا یه وجوه مندرآوردیه، ما تابع ظهوریم. مثلا اگر ام دائر شد بین تجوز و بین اشتراک، کی ظهور در تجوز اقواس از ظهور در اشتراک؟ لذا اینه که این وجوهی که به انهایی ذکر شده مورد قبول متأخرین واقع نشده، یعنی به اون ارتکاز و وجدان لغوی خودشون که رجوع کردن دیدن کلام از اجمال خارج نمیشه. ما لذا نمیتونیم مرجحاتی رو ذکر کنیم ام دائر شد بین نقل و اشتراک، بگیم اشتراک چیه مقدمه بر نقل. چرا؟ چون وجود اشتراک غالب بر وجود چی؟ نقله. اینو اینو استحساناته، اینو فلسفه بافیه، و الا اینطور نیست که به حد ظهور برسه. لذا این در تعارض بین این احوال در واقع کلام متکلم میشه مجمل، نه اینکه یک ترجیحی باشه که یک طرف بر یک طرف از هر باشه، ظهورساز باشه. اینم ما قبول کردیم که ما واقعا در این موارد مگر یک قرائن دیگری باشه که یک ظهوری به کلام بده، بلکه صرف تعارض بین دوتا حالت، مثلا بین نقل و اشتراک، اینطور نیستش که ما مثلا اشتراک رو بگیم مشترک، نقل نیست، چون یک لفظی در معنای دومش اگر نقل باشه اثر داره تا بگیم این که در معنای دوم مشترکه. گاهی حتی میتونیم سه تا تعارض فرض کنیم، ام دائر باشه بین تجوز و اشتراک و نقل. نمیدونیم در معنای دوم تجوز یا اشتراک یا نقل. فارق بین اشتراک و نقل رو قبلا توضیح دادم. لذا اینه که این مرجعات متأخرین نپذیرفتن و همینطور هم که گفتن اینها با اون ارتکازات لغوی ما نمیسازه، کلام میشه مجمل ظهور فقط. فقط از با منشأ ظهوره، ولی فقط یک ضابطه بیشتر نداره با اون ظهوره. نه این که وجدان، چون عرف در باب محاورات فقط قبول داریم عرف فقط بر اساس ظهور عمل میکنه تو محاورات، نه اینجا که نه این اغلا یه ضابطه ای داشته باشن غیر از ظهور که جایگزین ظهور کرده باشن در مواردی و اون رو به عنوان مرجع قرار بدن، اون خصوصیت رو ظاهرا ما نداریم. دلیل وجدان عرفی ما و ارتکازات لغوی ما هیچ دلیل خاصی هم نداره. ببینید اشتراک و مجاز فرض اینه که ما در یک لغت الفاظ مجازی بیش از الفاظ مشترک داریم، چیکار داره به ظهور به لفظ در این که این مشترک یا اینه، یعنی در باب خارجی دقت میکنیم. مثل این که فرض کنید برای مثال میخوام بگم مثلا اگه گفت اکرم العلماء، خب اکثر اهل علم چیه؟ اکثر اهل علم معمم هم. یعنی کمتر ما عالم دینی داریم که معمم نباشه. این قلبه معناش این نیست که ظهور پیدا میکنه در چی؟ اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء المعمم یا المعممین، این قلبه ظهور نمیده اصلا. اون ظهوری که میده ما رو منشأش کثرت یک استعماله، نه یک کثرت های خارج از استعمال. نه یعنی استعمال یک لفظ در پاره از افراد، الفاظ مشترک، الفاظ مختلف مشترک کاری بین تعدادش از الفاظ مجاز کمتره، نه اینکه قلب استعمال در یک لفظ باشه، چون باید برگرده به استعمال یک لفظ در پاره از افراد یک معنا. کما اینکه ما از بس که لفظ حیوان ره استعمال کردیم در افراد صامت حیوان، حیوان دو فرد داره، صامت ناطق، این یک ظهوری بهش داده که وقتی کلمه حیوان گفته میشه ظهور پیدا کرده در چی؟ حیوان صامت. هازا تمام الکلام فی الامر صامت. التاسع الحقیقت و شرعیه. مقام سومش تعارض بین احوال خودشون با خودشون بود. مقام دوم تعارض یک حالت با مقابل خودش بود. التاسع الحقیقت و شرعیه. ما الفاظی داریم در کتاب سنت مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، مثل زکات. آیا این الفاظ حقایق شرعیه هستن یا اینکه این الفاظ حقایق شرعیه نیستن؟ قبل از ورود به بحث و توضیح خود مسئله و طرح اقوال امور رو مقدمتاً عرض می‌کنم. امر اول، ببینید ما در شریعت، وقتی میگم شریعت مرادم فقط و فقط شریعت اسلامی است، ما در شریعت حقایق و معانی داریم که اینها رو خود شارع اختراع کرده. قبل از اینکه شریعت بیاد این حقایق و معانی اصلا در بین مردم نبود. مثل صلات، صلات یک امری است که از مخترعات چیه؟ مخترعات شارعه. مثل صوم، اون صومی که در شریعت اسلامی واجبه این از اختراعات چیه؟ از اختراعات این شریعت. در امم قبل صوم به یک شکل دیگری بود، اما این صومی به این شکل در شریعت ما هست، این اجزا و شرایط رو داره. حج همینطور، زکات همینطور، اینها عبارتند از غسل همینطور، اینها عبارت از اموری هستند که از مخترعات شرعیه هستند، از معانی هستند که شارع اینا رو اختراع کرده. نه اینکه قبل از اینکه شریعت بیاد ما قصد داشتیم به همین شکل، نماز داشتیم به همین شکل، صوم داشتیم به همین شکل، حج داشتیم به همین شکل. اصلا ما این امور از اختراعات خود شارعه، رفتار و افعالی هستش که مرکب از اجزا و شرایطی است که این نحوه ترکیب و اجزایی است که خود شارع درست کرده. بله ما رکوع داشتیم، سجود داشتیم، تکبیر داشتیم، اما چیزی به نام نماز که این مجموعه ای که در شریعت درست شده که یک جزءش رکوعه، یک جزءش سجوده، یک جزءش تشهده و غیر زاده، این هیچ اشکالی نیست، هیچ محل بحث نیست که ما اموری داریم که اینا از مخترعات شارعه، رفتارهایی است که ترکیبش شارع درست کرده که ما ازش تعبیر میکنیم به صلات و صیام و حج و زکات و امثال ذلک. این امر اول. امر دوم، این افعال و این معانی که شارع اختراع کرده هیچ شبهه‌ای نیست که در زمان ما اسم پیدا کرده. اینا اسم یکی شده صلات، اسم یکی شده زکات، اسم یکی شده خمس، اسم یکی شده حج، اسم یکی شده صیام یا صوم. ما وقتی صلات رو در مورد ما صلات رو که به کار میبریم دقیقاً به همون معنایی به کار میبریم امروز که شارع اختراعش کرده، یعنی اسم شده برای همین معانی مختلف. این هم درش شبهه و شکی نیست که در زمان ما اسم است برای چی؟ نه اینکه اسم برای معانی دیگری نیست، کاری نداریم، اسم برای این معانی قطعا هست. یکی از واجبات در شریعت که شارع اختراعش کرده اسمش حجه، یکی از واجباتی که شارع اختراعش کرده اسمش چیه؟ صلات. یکی از مستحباتی که شارع اختیار کرده اسمش چیه؟ قصد. اینم درش تردیدی نیست. خب خدمت رو عرض کنم. امر سوم، امر سوم اینه که هیچ شکی هم نیست که قبل از شریعت، یعنی قبل از اسلام، این الفاظ واجدی این معنا نبودن. اصلا معنا داره که واجدی این معنا باشن، چون اینا معانی است که خود شارع درست کرده. به این معنای واجبات و مستحباتی که شارع اختراعش کرده بود قطعا نبوده قبل از اسلام. نه، امر اول گفتیم شارع یک امور درست کرده، اسمش نه، خود معنا رو، خود امر، نه اسم صلات رو. شارع قبل از اینکه شریعت باشه رفتار و عملی که ما ازش تعبیر به صلات میکنیم این نوعی از شارع اختراعش کرده. اینطور نبوده که قبل از آمدن اسلام مردم این نماز رو میخوندن، همین نمازی که ما امروز متداوله، همین صیامی که بین ما متداوله، مردم انجامش میدادن. نه، نبوده قبل از اسلام. امر سوم اینه که این الفاظ و اسمایی که اینها پیدا کرده قبل از آمدن اسلام قطعا اسم اینها نبوده. خوب دقت کنید، این خیلی اشتباه میشه. این از این افراد گفتید ببینید، مثلا شما فرض کنید آقا مثلا ساعت، ببینید ساعت یک معنایی داره، ساعت اسم برای یک معناییه. این ساعتی که در دست منه اسمش چیه؟ اینی که در دست منه، این دیگه اسم نداره، این فرد معناست. اشتباه نشه بین فرد معنا و خود معنا. یعنی ما یک لفظی داریم به نام ساعت، یک لفظی داریم که ساعته، این لفظ ساعت یک معنایی داره. این ساعتی که در دست منه این فاقد اسمی، اسم نداره، این فردی از مسماست، فردی از من. خود این موجود جس اسم نداره، مثل من و شما نیست. ما لفظ انسان رو داریم، زید، عمر، بک، اینا افراد اون معنا هستن. علاوه بر این که زید و عمر و بک افراد معنا هستن، هر کدوم خودشون اسم خاص هم دارن، یکیش زیده، یکیش عمر، یکی بک. دقت میکنید همیشه اشتباه نشه بین افراد معنا و مسما و خود معنا و مسما. بحث در اینه که قطعا لفظ صلات، لفظ صوم، لفظ حج، لفظ زکات، این معنایی که امروز در نزد ما داره، اون معنای مخترعه توسط شارعه، قطعا قبل از آمدن شریعت فاقد این معنا بودن. این اشتباه بین فرد و مسماست، بین فرد و معناست. اون حتی در کنات های صدر هم آمده، این اصلا احتمالش نیست. لذا تا خواستم تو مقدمه مطلب رو واضح کنم که دیگه اون بحثا رو اونجا نگم. اصلا احتمالش نیست که کلمه صلات، خوب دقت کنین، این رفتار ما، این رفتار خاص ما که شارع اختراع کرده، اصلا اسمش چیه؟ صلاته. یعنی این معنا اسمش چیه؟ صلاته. البته اون نمازی که من میخونم در خارج، اون نمازی که شما میخونین در خارج، اینها افراد چی هستن؟ معنا هستن، خود معنا نیستن. این معنا قطعا قبل از آمدن شریعت لفظ صلات به این معنا نبوده. حتی ارتباط خاص با خدا، دقت میکنید؟ حتی ارتباط، این قبول کردیم این معنا رو نداشته. این نماز ما، خوب دقت کنیم، فرد و اون معنایی است که قبل از شریعت آمده. یعنی صلات قبل از آمدن شریعت معنایی داشته که این نمازهایی که ما امروز نمیخونیم افراد اون معنا، افراد اون معنا. منتها امروزه لفظ صلات یک معنایی پیدا کرده. لذا اگه شما مثلا در بین مثلا تو مثل مسیحا نماز بخونید، مثلا یا مثل یهودیا نماز بخونید، نمیگه صلیتو، نمیگه یصلی، چون امروزه یک معنای جدیدی صلات پیدا کرده. احتمال قوی شبه نقد درش هست. اینو بعد اشاره میکردم، یعنی فوق اشتراک، یعنی که انهو در بین مسلمین چیه؟ به مرحله نقد حتی رسیده. دقت کردین این معنایی که الفاظ صلات امروز، امروز معنای حج داره، قطعا به این معنا چیه؟ در قبل از شریعت به این معنا نبوده. ولو تمام اعمال ما، یعنی صلات ما، حج ما، فرد صلات و حج به اون معنای قبل از شریعت بوده، فرد بوده، این درش بحثی نیست. این خیلی مهمه، فرق بین فرد و معنا. این معنایی که امروز پیدا کرده صلات در عرف مسلمین، امروز این معنا رو داره، به این معنا قبل از شریعت معنا نداره که به این معنا باشه، چون از خود شارع اختراع کرده، خود شارع اختراع کرده، معنا داره که بگیم اینها اسم این معنایی بوده که بعد چیه؟ بعدن شریعت اختراعش کرده. بله، اون وقتی شما کلمه انسان، شما لفظ انسانه که در نظر بگیرین، معنایی داره که این معنا جامع بین تمام افراد انسان از اول تا آخره، تک تک اینها فرد معنا هستن. این بس چیزی که از خدا اون رو تعریف می‌کنه، این نمازهایی که ما می‌خونیم همه افراد اون معنا، اما یک معنای دیگری در عرف مسلمین پیدا کرده.
معنی دیگه
داره، نیومده فردسازی
بکنه.
چی فردسازی بکنه؟ نه، این معنای جدیدی که امروز بین ما و شما داره، این معنایی که داره اسمت برای چی؟ یک معنای خاصی. این معنای خاص ره، این لفظ قبل از شریعت نداشته، مرافات نداره که نماز من، دقت کنید، نمازی که من میخونم فرد دو تا معناست، هم اون معنای قبلی هم معنای بعدی، مرافات با هم نداره. مثل این که نه کاری نداریم، ما اونا شد الان وارد نقد و اشتراک بر ما مهم نیست.
نه، فقط یه دونه هست، ارتباط خاص با
خدا. اصلا معنای لفظ صلات امروز در عرف مسلم معنی ارتباط خاص با خدا. ارتباط، هر ارتباط با خداست. اصلا حتی اشتراک هم باشه فرق نمی کنه تو بحث ما. پس امروزه در عرف مسلمین کلمه صلات، کلمه صیام، کلمه حج معنایی داره که یقینا این الفاظ واجدی این معنا قبل از شریعت نبودن. منافاتی نداره که نمازی که ما میخونیم هم فرد معنای امروزی صلاته هم فرد معنای دیروزی صلاته. حالا معنای امروز و دیروز به نحو اشتراک باشه یا به نحو نقل باشه، این امور را اگر دقت کنید انشاءالله بقیه مباحث طولش نمیدم. این مثل مقدمه که روشن بشه. سوال یک سوال واحد بیشتر نیست و اون اینه که این الفاظ که این معنای جدید را پیدا کرده در عصر تشریع پیدا کرده یا در عصر بعد از تشریع پیدا کرده؟ عصر تشریع کدوم عصر؟ زمان بعثت تا زمان رحلت بهش میگن عصر تشریع. عصر بعدش هم که عصر بعد از رحلت میشه. اگر گفتیم آقا این الفاظ در معنای جدید تو عصر تشریع بوده، این الفاظ رو اصطلاحاً بهش میگن حقیقت شرعیه و گاهی وقتا به این معنای جدید میگن حقیقت شرعیه. اگر این الفاظ این معانی جدیده رو بعد از عصر تشریع، عصر تشریع کی آغاز میشه؟ آن بعثت. کی تمام میشه؟ آن رحلت. بعد از عصر تشریع یعنی بعد از عصر نبی اکرم این معنای جدید رو پیدا کرده، این میشه حقیقت متشرعیه. این تمام این بحث هستش. در دو مقام بحث خواهیم کرد، یکی این که آیا ما حقیقت شرعیه ثابته، دو ثمره این بحث. خیلی جمع جور شد سرفته تمومش بکنه انشاءالله. تأملی بشه ببینید که بحث مشکل نیست. الحمدلله رب العالمین.